بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مطالب به مناسبت شب جمعه است که هم شب جمعه هم روز جمعه از نظر ارزش معنوی با شش روز دیگر هفته تفاوت بسیار داره. حدود 276 بار در قرآن مجید، حالا شماره کردنش در دعاها و روایات کار خیلی مشکلیه. خداوند مهربان رحمت خودش رو مطرح کرده. قرآن مجید با رحمت خدا شروع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان قرآن یک سوره کوتاه که باز با رحمت خدا قرآن به پایان رسیده. اونجا هم همین آیه شریفه در ابتدای سوره بیان شد. یک بار هم وسط سوره نمل از قول حضرت سلیمان در نامه‌ای که به ملکه سبا نوشت این آیه رو در نامه قرار داد: انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا زبان سلیمان چه زبانی بوده نمیدونم، ولی به هر زبانی که این نامه رو نوشته ترجمه قرآنیش میشه بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون میمونه 276 بار مسئله رحمت در قرآن مجید مطرح. اما رحمت در قرآن بر دو بخش شعاعش، یه شعاع رحمت، رحمت تکوینیه که به عبارت ساده تر شعاعیه که به تمام موجودات و به انسانها مجانی میرسه. یعنی این رحمت عام در برابر چیزی قرار نداره و به انسانها هم که میرسه رحمت کاری به مؤمن و به شیعه و به سنی و به یهودی و به مسیحی و به بیدین و به لائیک نداره. وجود مقدس او این اخلاق رو داره که رحمتش رو برای همه موجودات، مخصوصا انسان، فرشتگان و جن گسترده. و در مقابل کاری هم این رحمت رو هزینه نمی کنه. در حوزه این رحمت تمام موجودات عالم متولد میشن، تمام موجودات رشد میکنن، تمام موجودات حیات خاص خودشون رو از وجود او میگیرن، تمام موجودات زنده با این رحمت روزی میخورن، عدیم زمین سفره عام اوست. بر این خوان یدما چه دشمن چه دوست. یه عالم بزرگی بوده زمان ناصر قاجار در تهران، از علمای منتقد به شکل حکومت قاجاریه بوده، عالم نترس، شجاع و بیان کننده برنامه‌های غلط دولت. معمولاً متکبران جهان تا به شنیدن انتقاد رو ندارن. ناصر قاجار ایشون رو از تهران تبعید میکنه به سبزوار که اون روزگار شهری بوده وسط کویر، سرسبزیش هم کم بوده، باغم کم داشته، فقط یه مقدار کشت گندم و جو در اون ناحیه بوده که مردم با این زراعت زندگی میکردن. خب از تهران تا سبزوار با مرکب حیوانی نزدیک 20-22 روز طول کشیده تا ایشون رسیدن به سبزوار. اونجا حاضر نشد یه لحظه عمرشو ضایع کنه، نشست به کتاب نوشتن. 3-4 تا کتاب خیلی ناب نوشته با اسمای زیبا، کتاب انسان، کتاب جن، کتاب ملائکه، کتاب قیامت. در اون کتاب انسانش این روایت رو نقل کرده که من اینا رو دارم، تو این کتاب خوندم که موسی بن عمران به پروردگار عرض کرد بعد از 25 سال که هر روز می اومد دربار فرعون تبلیغ دین می کرد، حلال و حرام و بیان می کرد، 25 سال کم نی و یک بار هم از کوره در نرفت، عصبانی نشد. انبیاء خدا و ائمه طاهرین و قرآن همه نوع درسی به ما دادن. این که در امر به معروف نهی از منکر به خانوادتون، به فرد، به اهل محل، اگه اهل تلویزیون هستید به کل کشور، عصبانی امر به معروف نکنید، مردم رو نتارونید، رنجیده نکنید. واعظ، این شعر مال واعظ قزوینیه که دیوانش حدود 1000 صفحه هست واعظ، اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. اگه قلب گناهکار بشکنه، اون دیگه امر به معروف نیست، اون امر به ضد معروف. شما امر به معروف های پروردگار رو در قرآن ببینید. به موسی بن عمران و برادرش هارون که اونم مقام نبوت داشت، ابتدای پیغمبری موسی، یعنی اولین باره که موسی بن عمران صدای خود پروردگار رو در کوه طور داره میشنوه، که در قرآن هم فرموده کلم الله موسی تکلیما، من مستقیما با موسی حرف زدم. نوعی حرف زدن که شما کیفیتشو نمیدونید، هیچگی نمیدونه، تا حالا روشن نشده کیفیت کلام الله با موسی چگونه بود. ابتدای سخن خدا 3-4 امر به معروف به موسی میکنه، 3-4. ببینید چقدر زیباست. به موسی بن عمران میفرماید فستم لما یوها، در مقابل وحی من و مطالب من و خواسته های من فقط گوش باش، زبان نباش. ما باید در برابر وحی خدا، در برابر قرآن، در برابر روایات گوش باشیم. زبان در برابر خدا و انبیا و ائمه و قرآن فضولی معصیت داره، که حالا من به پروردگار بگم اگه این خواسته رو اینجوری قرار میدادی بهتر نبود. ما اصلا اختیار نداریم که در برابر حکیم علل اطلاق، در برابر انبیا و ائمه که علمن و بصیرتن و عقلن حرف بزنیم، باید گوش باشیم. امام صادق یه نفر ازشون سوال کرد چی بخونم اگه کلیدی برای حل مشکلم پیدا نکردم، نه پول مشکلم رو حل کرد، نه پارتی و نه مسئله دیگه. فرمود بخون یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، همین نصف خط. اگه چیزی دیگه نبود حل کنه، چون همه مشکلاتو که پول حل نمی کنه، همه مشکلاتو که صندلی حل نمی کنه، همه مشکلات رو که قدرت حل نمی کنه. عرض کرد چشم. یه بار این مطلب رو تکرار بکنم. یبن رسول الله، فرمود بگو. گفت یا مغلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینک. حضرت فرمود برای چی زیاده گویی کردی؟ من که نگفتم ابصار، من گفتم بخون یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو چرا به این کلید یه دندونه اضافه کردی؟ اون قفل دیگه وا نمیشه. گوش باش. فستم لما یوها، این مطلب اول پروردگار به موسی، امر به معروف. یکی از زیباترین معروفها گوش بودن، گوش قبول، گوش پذیرش، نه گوش قزروفی چسبیده به دو طرف سر. گوش قبول، که کنار این گوش زبان نباش، فقط گوش. همین به قول ایرانی ها، خدایا هر چی برا من مقرر کردی از عبادت، از خدمت به خلق و اونجایی که باید تحمل بکنم، تحمل بکنم رو چشم هم. این اخلاق همه انبیا بود. ما در مشکلات از کوره نباید در بریم. شما در زمان خودتون میبینید جنایتی که از زمان آدم تا حالا در غزه و لبنان سابقه نداشته. ما تاریخ رو خوندیم. من خیلی تاریخ دیدم، تاریخ فرعون، تاریخ نمرود، تاریخ فریسیان، زمان مسیح، تاریخ جنگ اول جهانی، تاریخ جنگ دوم، تاریخ جنگ‌های ایران، زمان ساسانیان. از چنین کاری که این گرگان بی نظیر اسرائیل دارن انجام میدن سابقه نداشته. ولی میبینید این مردم چقدر صبر، استقامت. من الان بعضی فیلماشونو که رسیدم توی سیما دیدم، بچهش مادر تیکه تیکه رو بغلشه، میگه و بعد میگه که الحمدلله رب العالمین. یه خانومی چند نفرش تو بمبارون شهید شده بودن، میگفتش که کاری که به سر ما اومده همونیه که به سر ابی عبدالله اومده. صبر، استقامت. حالا خیلی ها بی صبری میکنن، اشتباه میکنن. خیلی ها در یه حادثه که براشون پیش میاد به کل روحانیون بدترین فحشا رو میدن، به دیگران هم ناسزا میگن، که یک هزارم مشکل غزه یا و لبنانی هم نبوده. موسی گوش باش. دوم، چقدر این دومی عجیبه که موسی بن عمران لحظات اول پیغمبر شدنشه و پروردگار داره بهش امر به معروف میکنه، یعنی نیکی‌ها رو به موسی میگه انجام بده، تسلیم باش و اقم الصلاة لذکری. موسی اگر میخوای توجه قلبی واقعی به من داشته باشی، نماز خیلی مهم. که یه جوانی حالا 30-40 ساله تو کوه طور داره پیغمبر میشه، البته بعد از اون که میگه گوش باش، میگه دنبالش لا اله الا انا، معبود حقی به جز من وجود نداره، تمام معبودها باطلن و پوچ و پوک، تمام هستی معبودشون منم، کل ارزش ها و سرمایه های هستی هم پیش منه، بقیه موجودات گدان، اونم گدای من، گدای خورشید من، گدای هوای من، گدای آب و نون من. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اصلا شما چیزی ندارین، ملکیتی هم ندارین. این که میگین خونه من، پول من، مغازه من، ریاست جمهوری من، وزارت من، وکالت من، استانداری من، دروغه. تمام اینایی که دارید اعتباریه، یعنی اصلا به شما نچسبیده. دورو رو این صندلی هستی بعد میری، دورو استانداری بعد میری، دورو ثروتمندی بعد میری، عاقبت هم همه تونو با چمت پارچه میکنن زیر خاک، نمیذارن بمونین که نباد و بوی بدنتون یه شهر رو اذیت کن. منتون دروغه، منبر من، مرجعیت من، همش دروغه. راست اینه، اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، خدایا هر چی پیش منه مال تو، من اصلا مالکیتی ندارم، ملکیتی ندارم. این رو باید دادم به خودش القا بکنه، من هیچی ندارم، اینایی هم که در اختیار منه مال کس دیگه است، راحت میتونم من بگیره یه شب یه روز. پشت کامیونای قدیم من بچه مدرسه ای بودم، گاهی از در خونمون تهران رد میشد کامیون، نوشته بود که خیلی زیبا بود، خیلی در حقیقت، این آیه قرآنه با شعرش کردم، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت، این کامیون، این تریلی، این امانت بهر روزی پیش ماست، برای یه لقمه نون، هیچی دیگه نی. این لقمه نونی هم که تو کامیون و مغازه و اداره در میاد کلش ساخته اوست، تمام این 8 میلیارد جمعیت جهان جمع بشن یه دونه گندم نمیتونن بسازن، یه دونه عدس نمیتونن بسازن. مشکل ما اینه که خدا رو یادمون رفته، نه تو مغازه یادش میفتیم، نه سر سفره یادش میفتیم، نه در باطن یادش میفتیم، واقعا یادش نمیفتیم. این هوایی که حدود 100 کیلومتر ارتفاع دور کره زمینه، اگه پروردگار به این هوا بگه یه 100 متر بی بالاتر، کل موجودات زنده زمین بعد 5 دقیقه همه مردن، کل 100 متر بی بالاتر. فقط 1 سال به ابر بگه نبار، 1 سال کره زمین 135 متر نمک روی هم دیگه جمع، اگه 1 سال بگن نبار. ما باید در همه چی خدا رو ببینیم. خدا رحمتت کنه بابا طاهر که در این شهر زندگی کرد و در این شهر از دنیا رفت. ایشون 2 تا سرمایه گذاشته، یکی رباعیاتشه، یکی هم یه کتاب 25 صفحه هست که در این کتاب تو جیبم جا میگیره، حدود 230 تقریبا عدد 240 تا کلمات قصار داره، عربیه، بسیار هم پیچیده است که من تا کتابای قرن 7 دنبال کردم ببینم اساتید بابا طاهری کی بودن، کیا این علمو به او منتقل کردن، پیدا نکردم. تنها چیزی که پیدا کردم در یک کتاب قرن 7 نوشته بود قطعاً 300 سال بعد بابا طاهر ایشون شیعه بوده، همینو من پیدا کردم. خیلی هم آرزو میکردم از خدا به من یه فرصتی، وقتی، توفیقی بده من این کلمات قصار رو تفسیر کنم. تفسیر شد، از روز شهادت امام صادق شروع شد و شب 9 ذی‌الحجه شب عرفه تموم شد در 1700 صفحه کاغذ آچار که کاراش داره انجام میگیره چاپ بشه. چه نگاهی داشت بابا؟ این نگاه رو ما باید داشته باشیم که خیلی همون نداریم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به صحرا و به دریا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. یعنی بابا طاهر طبق گفته وجود مبارک امیرالمؤمنین جهان رو یک آینه میدیده که عکس رخ یار رو در این آینه میدیده، فقط هیچی دیگر رو نمیدیده. یعنی گرفتار دریا، صحرا، حتی گرفتار شعرهای خودش، گرفتار شهرم نبوده، یه نگاه داشت و یه آینه. که امیرالمؤمنین میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچی رو ندیدم جز این که قبل از او خدا رو دیدم، با او خدا رو دیدم، بعد از او هم خدا رو میبینم. این نگاه، این نگاه درستی. تو نگاه های نادرست آدم نوکر مادی میشه، آدم هزینه برای پستر از خودش میشه. ولی در نگاه الهی گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. اینه، این توحیده، این حقیقته، بقیهش باطله. یه شعری یکی از افراد زمان جاهلیت گفته بود قبل از اسلام، که خیلی پیغمبر به این شعر علاقه داشت. گاهی که کسل بود به یه نفر میگفت، چون خودش شعر نمیخون، به یه نفر میگفت اون شعر زیاد ابن لبید رو بخون، چقدر عالی گفته. و پیغمبر از شنیدن این شعر به وجد می اومد. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل. این آدم زمان جاهلیت قوغا کرده کتاب توحید و توی شعر ریخته، میگه هوشیار باشید، هر چه غیر خداست پوچه، پوکه. تو ای انسان اگه با خدا نباشی تو هم پوک، تو هم پوچ. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل، هر چی نعمت پیشتونه نهایت از دست میره. حالا تا زنده ای از دست نره، ملک الموت که اومد جون تو گرفت، خونه تو، زندگی تو، فرش تو، مغازه تو، ویلا تو، باغ تو، همه و همه پخش میشه بین ورثت، که معلومم نی از این همه ثروت تو برات کاری بکنن. و کل نعیم لا محالت زائل. اینم یه نصیحت، لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکر، آخرین نصیحت خدا. و این نصاعت آتیتون لا ریب فیها، موسی قیامت حتما آمدن، حتما. بعض اصلا شک در قیامت نکن. فلا یسودن نکه انها، کسی نیاد بین تو و قیامت فاصله بشه، فتر دا تو رو هلاکت کنه. چون هر کی به قیامت اعتقاد نداره بدتر از حیوانه و هلاک شده است. ولی چقدر زیبا نصیحت کرد، پیغمبری رو بهش داد حالا میخواد مأموریت پیغمبری بده. این چقدر زیباست. موسی با برادرت اذهبا الی فرعون، برید پیش فرعون، انه طغا، فرعون از عدالت، از حقیقت، از خطوط قرمز الهی عبور کرده. نه فحش به فرعون داد خدا، نه ناسزا گفت، نه تو سرش زد. به موسی اینجور نصیحت میکنه، اذهبا الی فرعون انه طغا، از خطا رد شده، طغیان یعنی رد شدن، طوفان یعنی رد شدن دریا از خط خودش، زلزله یعنی رد شدن زمین از خط خودش، البته به اذن الهی به عنوان عذاب. اما الان زمین رو خط درست خودشه، هوا رو خط درست خودشه، از خط عبور کرده، یعنی از صراط مستقیم رد شده، افتاده در راه شقاوت و دوزخ. فقولا له قولا لینا، موسی با فرعون تا هر وقت میری باهاش حرف بزنی با محبت و نرم حرف بزن، داد نکش، تلخ نشو. اینو داره به موسی میگه، با فرعون این گونه برخورد، مال با زن و بچه، با مردم، با مراجعه کنندگان به ادارات چگونه باید برخورد بکنیم. بیشتر برخوردا ضد این آیه است، با اینکه طرفای ما فرعون نیستن بیچارا، زن و بچه‌مون مسلمونن، مردم کوچه در حد خودشون، مراجعه کنندگان به ادارات ستم دیدن، اومدن که شما با قدرتی که بهت دادن ستمشون رو برطرف بکنی. اگه کارشون یه روزه درست میشه، بندازی سه روز، در برابر این سه روز 3 تا 80 سال قیامت سر پا نگرت میداره خدا. اگه بندازی یه ما دیگه، اگر بندازی 1 سال دیگه، اگه بندازی 5 سال دیگه، خدا میدونه قیامت چه خواهد کرد با کسانی که دل مردم رو میشکنن و عمر مردم رو ضایع میکنن. این حرفا تو همین نصیحت های خدا در میاد، چیز اضافه ای نیست. قولا له قولا لینا، نرم باهاش حرف بزن، با محبت حرف بزن. مگه خدا از فرعون حساب میبرده؟ نه، خداوند میخواد با رحمتش یک غرق شده رو نجات بده، نه اینکه حساب میبرده. البته یه سؤالی ریزم موسی از خدا کرده، اینم خیلی مهمه که تو سوره طه تو تفسیرش فکر میکنم مرحوم صاحب منهج الصادقین نقل کرده، عالم بزرگی بوده، خیلی بزرگ، زمان صفویه بود، قبرش هم کاشان، من رفتم سر قبرش. یه سوال ریز، خدایا فرعون با این طغیانش چطور نرم و با محبت باهاش حرف بزن؟ خطاب رسید موسی، اون وقتی که به مادرت گفتم اگه خودت چیرش نمیدی میترسی، بندازش توی جعبه، بندازش تو دریا، من برش میگردونم به تو، ان ارزعی، خودت چیرش بده، چون هیچی جای شیر مادر رو نمیگیره. قرآن رو شیر مادر خیلی توجه داره، خودت چیرش بده. اما اگه از دستگاه فرعون میترسی بیان بگیرن بچه رو بکشن و بندازش تو آب، انا رادوه و الیک، من بهت برش میگردونم. و جاعلوه من المرسلین، او رو از انبیاء خودم قرار میدم. جعبه اومد تو دربار، از اون شعبه ای که از رود نیل گرفته بود، به مامورا گفت جعبه رو بگیریم ببینیم چیه. در شبا کردن، دیدن یه بچه تازه به دنیا اومده است. خداوند به موسی میگه که داره تعریف میکنه بچگی های موسی رو، که محبت تو رو تو دل فرعون دشمنت انداختم، چون دنبالت میگشت که بکشتت، عاشقت شو، زنش هم چون بچه دار نمیشد بهش گفت اینو نگه داریم پسر خوندمون بشه. فرعون گفت باشه. 20 سال به تو لباس داد، نون داد و تو رو خیلی رعایت کرد. 20 سال. البته امیرالمؤمنین میفرماد اون چه نعمت در زمینه اصالتاً مال مؤمنه و مجازاً مال کافره. یعنی او حق نداره یه لقمه بخوره، ولی رحمت من اختزا کرده که همه بخورن. ولی موسی مال حروم نخورد 20 سال، سهم خودشو از حلال خدا خورد. موسی 20 سال زحمت تو کشید، بوی حق پدری به تو میده، بلن بلن باهاش حرف نزن، حرام. الان بچه ها با پدر و مادر رو چی کار میکنن؟ یعنی این درس ها رو از قرآن میشنون، بیشترشون که نمیان در این مجالس. مگه اونایی که میشنون انتقال به اونا بدن؟ 25 سال تو روایات داره اومد دربار تا عصری، مسخرش کردن، بهش خندیدن، حالا به قول ما خستش کردن. خسته نشد، ما مجازن میگیم خستش کردن. آخرش به پروردگار گفت نمیشه اینو نابود کنی. اینو همون عالمی که در سبزوار تبعید بود نوشت، عالم بزرگی ملا اسماعیل، چون زیاد در سبزوار مونده بود نوشتم سبزواری، من تهرونی بود. پروردگار فرمود موسی طرح نابودیشو خودت بده به من، چیکارش کنم؟ گفت خدایا همه چی که دست تو، جلوی آب و نونشو ببن، از گشنگی و تشنگی بمیر. خطاب رسید، او خدایی منو قبول نداره، عبادت منو قبول نداره، ولی من روزی رساندن به زنده ها رو بر خود واجب کردم، من جلوی نون و آب کسی رو نمیگیرم، اینو از من نخواه، این رو نخواه. این رحمت عامه که تو 276 بار تعدادیش رحمت عامه، مجانی هم به همه موجودات میده. اما رحمت خاص به بندگان میرسه، ولی به وسیله 3 تا کانال. کانال لغت خارجیه، منم دوست ندارم در منبر پیغمبر لغت خارجی بگم، ولی حالا چون معروفه دیگه تو ایران همش میگن کانال، ولی فارسیش 3 راه. رحمت ویژه خاص از 3 راه به انسانها میرسه. 1 ایمان، خدا باوری، قیامت باوری. دو، اخلاق حسنه. اخلاق حسنه یعنی خالی بودن باطنم از حسد، کبر، ریا، هرس، بخل، که گاهی یه دونه از این آلودگی ها آدمو یقیناً جهنمی میکنه، یه دونش. مثلا در سوره آل عمران آیه 180 میگه اونایی که فراوان مال حلال بهشون دادم، خیلی ثروت داره، یک قرونش هم حرام نیست، ولی بخل داره. این مال حلالی که بهش دادم نه به یتیم میرسه، نه به مسکین، نه به ضعیف، نه به لبنان، نه به غزه. بخیله. آیه 180 روز قیامت به وزن ثروتش طوقی از آتش جهنم میندازم گردنش که تا ابد این گردن بند تو گردنش. یه دونه رذیلت اخلاقی گاهی آدمو دوزخی میکنه. خب اخلاق حسنه، تواضع، فروتنی، مهربانی، مهرورزی، خاکی بودن، این هم یه راه رسیدن رحمته. یه راهش هم اعمال واجب رو انجام داد و ترک محرمات کنار این اعمال شایسته. حالا اگه کسی این سه حقیقت رو نداشته باشه، اون رحمت نمیرسه بهش. حال نمیشه به خدا بگیم بهش برسون؟ نه، جا نداره. انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه. اگه جای رحمت هم باشه در وجود انسان، رحمت هم بهش میرسه. اگه جای رحمت خالی نکنه، و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. یکی اومده تو اتاق، چهار تا پنجره داره، با قلم نقاشی قیر مالیده به تمام پنجره ها، پرده ضخیم سیاه هم زده، درارم بسته، اتاق شده ظلمات، نشسته وطن وسط اتاق، میگه چرا آفتاب نمیتابه؟ آفتاب که تا پشت پنجرت اومده، تو جلوی آفتابو بستی. رحمت که بغلته، تو جلوشو بست. و انت ارحم الراحم فی موضع العفو و رحمه. به مناسبت امشب چند کلمه راجع به رحمت الهی عرض شد. امشب و شبهای جمعه دیگه تا روز برپا شدن قیامت شب دو نفره. قبلا شب یه نفر بود، بعد از حادثه کربلا شب جمعه شد شب دو نفر. تا کربلا به وجود نیامده بود شب فقط شب خدا بود، اما کربلا که به وجود اومد شد شب دو نفر، رحمت الله و شب ابی عبدالله الحسین. یک کتابی داریم نظیر نداره، مال قرن آخرهای قرن سومه، به نام کامل الزیارات. من این کتابو ترجمه کردم، در 700 صفحه 80 درصدش مربوط به ابی عبدالله، 20 درصدش مربوط به پیغمبر تا امام عسکری. روایاتی در این کتابه که همه علمای بزرگ شیعه از زمان نوشتنش تا حالا قبولش دارن. روایات راجع به ابی عبدالله گاهی قابل فهم نیست. این روایتی که من میگم نوشتم، خیلی هم روش فکر کردم نفهمیدم، متنشو ترجمه کردم، الانم نمیفهمم. یکی به من گفتش که معنی این روایت یعنی خدا درود میفرسته به ابی عبدالله. گفتم نه، این معنیش نیست، چون تو سوره احزاب میگه من و ملائکه به پیغمبر درود میفرستم. میگه من به مؤمنین درود میفرستم، من به صابران درود میفرستم. گفتم این معنیش نیست، این روایت اینه. امام صادق به مسمع کوفی که از بهترین یاران حضرت کوفه زندگی میکرد، کوفه تا کربلا 60 کیلومتره 70 کیلومتر، مسمع اومده بود مدینه. امام فرمود مسمع شما به کربلا نزدیکین، هر شب جمعه میرین زیارت؟ گویا ابن رسول الله خود شما میری، خود شما میری. حالا کیفیت اومدن امام از مدینه تا کربلا قطعا با مرکبای معمولی که نبوده، با قدرت خدا هر شب جمعه ابن رسول الله خود شما میرین. فرمود چگونه نرم زیارت کسی که هر شب جمعه خود خدا او رو زیارت میکنه؟ این معنیش چیه؟ چیه معنیش؟ خب اول برم سراغ شب خدا، بعد بیام سراغ ابی عبدالله. من امضاهای کتابایی که نوشتم حدود 300 جلد کتاب تو تنهایی هم نوشتم. 2 سال هر کتابی جدید می نویسم یا جدید می خواد چاپ بشه، امضام اینه و افتخار می کنم، شاد می شم. روضه‌خوان حضرت سید و شهدا، بعد اسم و لقبم می نویسم. و اگه همینو از من قبول بکنن، من برای دنیا و آخرتم بسته. تو مقدمه این کامل و زیاراتم به بچه هام نوشتم، نوشتم من به نمازام، به روزهام، به منبرام، به زیارتام، به درس خوندنام، به درس دادنام، به کتاب نوشتنام اصلا تکیه ندارم، هیچ. امید من فقط به یه طرفه، اونم ابی عبدالله. همه دلگرمی من ایشونه. و بعد مردن من وقتی خواستین در قبر رو ببندین، این کتاب رو بذارید رو سینه من، که اگه نکیر و منکر اومدن گفتن چی داری بگم اینها؟ هیچ چی دیگه ندارم، هیچ سوالم من نه نماز دارم نه روزه دارم نه. این رو دارم. خب بریم سراغ خدا. فبعزتک یا سیدی و مولای لیل امور الیک اشکو ولما منها از جو و ابکی. برای کدام یک از بلاهای آیندم زجه بزنم گریه کنم؟ فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک. ترجمه کنم. خدایا قیامت هر جا منو میخوای ببری ببر، اختیار با توه، من قدرتی ندارم، اما منو پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر. پیش اونایی که تو محراب سحر رمضان فرق علی رو شکافتن نبند. پیش اونایی که کنار حرم پیغمبر بدن امام مجتبی رو تیر زدن نبند. پیش اونایی که جلوی چشم زن و بچه رو سینه ابی عبدالله نشستن، سرشو از پشت سر جدا کردن نبند. پیش اونایی که جلوی بچه ها سر بریده رو بالای نیزه زدن نبن. پیش اونایی که جلوی خواهران و دختران با چوب خیزه رو به لب و دندان حمله کردن نبر نبر. الهی به حقیقت اهل بیت انبیا به عزت خودت قسم، دل مردم دنیا رو با ریشه‌کن شدن اسرائیل شاد کن. به مردمی که به اون مردم مظلوم در غزه در لبنان کمک میکنن خیر و احسان عنایت کن. خدایا قدرت ما رو در اطاعت و عبادت زیاد کن. خدایا نیروی ما رو از معصیت جدا کن. خدایا شب جمعه است، تمام شهدای دین رو از زمان حابیل تا الان و شهدای این استان رو و شهدای لبنان و غزه رو غریق رحمت فرما. پدران و مادران و گذشتگان ما رو، هر کی به گردن ما حق داشته از زمان آدم تا به وجود آمدن ما سر سفره رحمتت قرار بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله امشب تو حرم ابی عبدالله امام زمان رو دعاگوی ما، زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده.